لا
عرضی قبولی طاعت و عبادات داریم برای شما دوستان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم که در این لحظات نورانی و پربرکت من و همکارانم را از دعای خیرتان فراموش نکنین و همه ما و شما دعا بکنیم برای هموطنان آسیب دیده و زلزله زده خودمان. امیدوار هستیم در این روزهای سرد پاییز، حالا روز یک مقدار گرمتر هست، سمت شب که میره خب هوا سرد میشه، خیلی از اینها امکانات ندارن، طفلای معصوم و مظلوم خدا میدونه که چقدر اذیت میشن، برای همهشان دعا بکنیم و علاوه بر دعا به کمک اونها بشتابیم. در طول برنامه هم گفتیم اینجا جایش هست که ما نقش خودمان را، نقش انسانی خودمان را، نقش وطنی و ملی خودمان را ایفا بکنیم در قبال کسایی که محروم هستن، مظلوم هستن. دوستان عزیز، ما این هفته باز هم در مورد نقش با شما صحبت میکنیم و بحث امروز ما درباره نقش هنرمندان جوان و جوانان نقش آفرین بود. ما مطمئن هستیم که تک تک شما دوستان عزیز، چه کسانی که اهل هنر هستین، در وادی هنر گام برمیدارین، چه کسانی که در رشته های دیگر مشغول هستین، به خوبی واقف هستین به نقش و جایگاه خودتان در بین خانه و خانواده و در اجتماع و با اون نیروی جوانی که دارین و بهترین شکل ممکن نقش خودتان را ایفا میکنین. خواهش میکنیم که پیام هایتان را با ما در میان بگذارین، نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان را ما هر روز اعلام میکنیم و منتظر هستیم و خیلی خیلی بر ما انگیزه بخش هست پیام هایتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 71 71 44 در افغانستان، از طریق فضای مجازی هم که بارها تکرار کردیم که میتونین با ما به تعامل و به تماس باشین. خب به وقت چندانی برای ما نمانده دوستان عزیز، بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
سعدی میگه دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. قسمت دوم این سخن میگه کسانی که علم می آموزند و علمشان را به کار نمی گیرند، رنج بیهوده و سعی بیفایده ای را انجام می دن. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. هستن کسایی که علم کمی دارن و از امو هم استفاده می کنن. هم خودشان بهره می برن، هم به دیگران بهره می رسنن. اینا در میان مردم محبوب تر هستن از کسایی که علم دارن ولی دیگران از علم اونا بهره ای نمی برن، چه بسا که حتی خودشان هم از او علم که دارن بهره ای نمی برن. حضرت علی علیه السلام می فرمایند دانش اندک با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل بهتر است.
دوستان عزیز، همراهان نازنین، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. قدردان محبت‌هایتان هستیم، قدردان حضورتان هستیم که با تمام مشکلاتی که دارین ما را همراهی میکنین، همراه ما هستین، برای ما پیام رایی میکنین و حتی ما پیام هایی داشتیم از دوستان عزیز ما که در شهر هرات بودن، خودشان زلزله دیده بودن ولی نگران ما بودن، نگران همکارا بودن، میگفتن که ما شنیدیم که در مشهد هم زلزله آمده،
بخیر هستین، جور هستین. واقعا ما نمیتونیم این همه محبت شما را جبران بکنیم، فقط میگیم که خیلی دوستتان داریم. قربان دلهای پاک و با صفایتان، در پناه خدا در کمال امنیت و آرامش باشین. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همون آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمیفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خواهی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
باغ بهشت و سایه طوبی
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اخبار متناقض از شمار قربانیان زلزله هرات. حکومت طالبان: آمار بیش از 2000 جان باخته درست نیست و آمار دقیقی نداریم. نشست خبری سفیر ایران در کابل درباره کمک رسانی جمهوری اسلامی به زلزله زدگان، تاکید کاظمی قمی بر ادامه کمک رسانی ایران به افغانستان. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران: طوفان الاقصی هیبت دروغین رژیم صهیونیستی را به اثبات رساند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی ضمن عذرخواهی اعلام کرد که آمار مبنی بر تعداد تلفات زلزله هرات اشتباه است. وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی با نشر خبرنامه‌ای در صفحه اجتماعی ایکس نوشته است که آمار این وزارت در کنفرانس خبری امروز مبنی بر کشته شدن 2053 تن در زمین لرزه شهر هرات اشتباه است. این وزارتخانه پیش از این گفته بود که در زلزله در غرب افغانستان 2053 نفر جان باخته و 9240 نفر هم زخم برداشتند. اکنون این وزارتخانه اعلام کرده است که تعداد مجموع افراد کشته و مجروح شده در اثر زلزله 2053 نفر و جمعیت مناطق آسیب دیده 9240 نفر برآورد شده است. با این حال این وزارتخانه مشخص نکرده است که از میان 2053 تن چند نفر شامل جان باختگان هستند. این وزارت گفته است به دلیل شرایط اضطراری در ساحه گزارش‌های زد و نقیز به ما رسیده بود. در همین حال منابع در میان تیم‌های امدادرسان در ساحه گفتند که به صورت تخمینی شمار جانباختگان این رویداد از مرز 1000 تن گذشته است. منابع در شفاخانه حوزوی هرات نیز اعلام کردند که سردخانه این شفاخانه دیگر شرایط پذیرش اجساد را ندارد. با گفته منابع سردخانه مسجد جامع این شهر نیز پر شده است. منابع محلی میگویند قربانیان زمین لرزه اخیر هرات بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده است. سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز در یک نشست خبری از کمک‌های ایران برای زلزله زدگان غرب افغانستان تشریح کرد. آقای کاظمی قمی همچنین بار دیگر کمک رسانی ایران با آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر را مورد تاکید قرار داد. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در یک نشست خبری از کمک جمهوری اسلامی ایران برای آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ولایت هرات خبر داد. او گفت که شب گذشته تیم‌های امدادرسان این کشور با سگ‌های زنده یاب از مرز دوغارون وارد اسلام قلعه شدند و امروز بعد از ظهر نیز ارسال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد سرپناه موقت، امکانات صحی آغاز شده است. آقای قمی همچنان گفت که با کشورهای همسایه و کشورهایی که در نشست اخیر تاتارستان حضور داشتند با تماس شده است و مرزهای جمهوری اسلامی ایران در صورت کمک آنها باز است. پیش از این هم محمد صدیق فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، از آمادگی این کشور برای ارسال هر گونه کمک مورد نیاز به مردم آسیب دیده از زمین لرزه روز گذشته در ولایت هرات خبر داد. همچنان به گفته مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، تیم‌های جستجو و نجات روند کاری خود را همزمان با رسیدگی برای متضرران در ساحات آسیب دیده آغاز کردند و در کنار رسیدگی عملیات نجات ادامه دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در یک نشست اضطراری مبلغ 100 میلیون افغانی کمک را به خانواده‌های آسیب دیده در زمین لرزه ولایات غرب افغانستان اختصاص داد. در خبرنامه تازه‌ای که ارگ منتشر کرده آمده است که رئیس الوزراء همچنان یک کمیسیون ویژه را برای هماهنگی و سرعت بخشیدن کمک‌ها توظیف نمود. جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سراسر افغانستان نیز آغاز شده و از فردا نیز قرار است کمک‌ها به طور رسمی گردآوری شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی با تبریک عملیات غرور آفرین حماس تأکید کرد طوفان الاقصی بار دیگر هیبت دروغین و قدرت پوشالی رژیم اشغالگر قدس را به اثبات رساند. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی نوشت عملیات ترکیبی و غرور آفرین گروه‌های مبارزه فلسطینی تحت عنوان طوفان الاقصی علیه مواضع و استحکامات رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بار دیگر هیبت دروغین و قدرت پوشالی این رژیم اشغالگر را به اثبات رساند. سرلشکر باقری افزود رزمندگان مقاومت فلسطینی در این عملیات غافلگیرانه که از هوا، دریا و زمین علیه مواضع اردوی رژیم صهیونیستی تدارک دیده بودند، صحنه‌های درخشانی از مقاومت و ایستادگی یک ملت رنج دیده و تحت ستم را به منصه ظهور نشاندند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد اگر روزی انتفاضه سنگ تنها ابزار دفاعی ملت بی‌دفاع فلسطین بود، امروز اما مبارزان فلسطینی با توانمندی و رشدی رسیدند که قادرند در یک عملیات ترکیبی پیچیده با فیر هزاران راکت ضربات سهمگینی به دشمن صهیونیستی وارد سازند و توان پدافندی و گنبد آهنین او را به تمسخر بگیرند. سرلشکر باقری خاطر نشان کرد طوفان الاقصی که کابوس فروپاشی رژیم صهیونیستی را برای سران این رژیم به یقین تبدیل و ثابت کرد. برخی تلاش‌های مذبوحانه مانند نمایش مضحک روند عادی سازی قادر نخواهد بود روند روبه افول و فروپاشی خانه عنکبوت را کند کند یا به تأخیر بیندازد. و شاخه نظامی جنبش و مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد تکاوران دریایی مقاومت در عملیاتی موفق به اراضی اشغالی نفوذ کردند. کتایب عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش و مقاومت اسلامی فلسطین اعلام کرد در لحظات اولیه عملیات طوفان الاقصی تکاوران دریایی مقاومت با 5 قایق عملیات موفقی را در سواحل جنوبی اسقلان اشغالی انجام داده و چند منطقه را تحت کنترل درآوردند. طبق این بیانیه رزمندگان مقاومت همچنین تلفات جانی سنگینی به نظامیان صهیونیستی وارد کردند و تا لحظه صدور این بیانیه شماری از این نیروها همچنان در حال مبارزه با نظامیان صهیونیست هستند. این بیانیه نشان می‌دهد اردوی رژیم صهیونیستی در رصد و شناسایی به موقع تکاوران دریایی حماس در روز نخست حمله ناموفق بوده است. القسام اعلام کرد رزمندگان مقاومت برای کمک و تقویت تجهیزات نیروهای درگیر بامداد امروز یکشنبه روز دوم عملیات موفق به عملیات نفوذ به خاک اشغالی شدند. طبق این بیانیه نیروهای کمکی حماس وارد سایت و کیبوتس یا شهرک سوفا، هولیت و یتیت در محور رفح شدند. در اتفاقی بی سابقه رژیم صهیونیستی در روز دوم این عملیات اعلام کرد شمار کشته شدگان به 600 نفر رسیده است. عملیات طوفان الاقصی در حمایت از قدس و مسجد الاقصی در مقابل تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی از صبح دیروز شنبه آغاز شده و حماس موفق شده صدها نفر از جمله نظامیان عالی رتبه رژیم صهیونیستی را به اسارت بگیرد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. اخبار متناقض از شمار قربانیان زلزله هرات، حکومت طالبان، آمار بیش از 2000 جان باخته درست نیست و آمار دقیقی نداریم. نشست خبری سفیر ایران در کابل درباره کمک رسانی جمهوری اسلامی به زلزله زدگان، تاکید کاظمی قمی بر ادامه کمک رسانی ایران به افغانستان. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران طوفان الاقصا هیبت دروغین رژیم صهیونیستی را به اثبات رساند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. جنبش حماس دیروز عملیات طوفان الاقصا را علیه رژیم صهیونیستی انجام داد که این رژیم را در شوک بزرگی فرو برده است. گردانهای قسام، شاخه نظامی حماس، حمله گسترده راکتی و زمینی علیه اسرائیل را انجام دادند. محمد الزی، فرمانده گردانهای قسام که به ندرت اظهار نظر می کند، نام این حمله را طوفان الاقصا اعلام کرده و گفته است که در واکنش به حملات مستمر یهودیان تندرو به مسجد الاقصا صورت می گیرد. بنابراین این حمله در دفاع از هویت اسلامی مسجد الاقصا انجام شد. صهیونیست ها در طول یک هفته گذشته به بهانه عید یهودی موسوم به عید سکوت بارها به مسجد الاقصا تعرض کرده و با فلسطینی ها درگیر شدند و حتی شماری از افراد ملکی فلسطینی را زخمی کردند. این حمله قاطعانه ترین پاسخ به صهیونیست ها در خصوص تعرض به مسجد الاقصا بود. همکارم خانم حسنزاده گفتگویی داشته با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
عملیات طوفان الاقصا که روز شنبه 7 اکتبر در واقع انجام گرفت، در نوع خودش یک تحول بی سابقه نظامی و به تبع سیاسی امنیتی در سطح فلسطین اشغالی و همچنین منطقه غرب آسیا محسوب میشه. دلیلش این است برای نخستین بار گروه‌های مقاومت فلسطینی توانستند عملیات هماهنگ هوایی، زمینی و دریایی رو علیه مواضع نظامی صهیونیست‌ها و حمله به 50 موضع نظامی رژیم صهیونیستی و شهرک‌های اطراف نوار غزه رو با موفقیت به اجرا بگذارند که بنا به پیشبینی‌ها و تخمین‌هایی که زده شده، بیش از 250 صهیونیست کشته شدند، بیش از 1000 نفر مجروح شدند و 310 نفر از اونها به اسارت گروه‌های مقاومت فلسطینی درآمدند. ضمن اینکه به هر حال افراد و اعضای گروه‌های مقاومت فلسطینی توانستند در واقع بیش از مساحت خود نوار غزه رو آزادسازی کنند. خب در مقابل رژیم صهیونیستی در یک شوک کامل فرو رفت و به رغم اینکه کابینه فوق افراطی بنیامین نتانیاهو خیلی قبلا وعده داده بود که برخوردهای شدید با فلسطینیان خواهد کرد، اما کاملا مشخص بود که در ساعت اولیه وقوع این عملیات کاملا در شوک و انفعال فرو رفته و دچار سردرگمی شدن. بعد از اونم همون گونه که انتظار می‌رفت، متاسفانه رژیم صهیونیستی با اتکا به قدرت آتش خودش به نحو بسیار کور منطقه بسیار متراکم باریکه غزه رو و شهرهای اون رو هدف حملات سنگین هوایی قرار داد که متاسفانه باز هم طبق معمول باعث کشتار حجم زیادی از مردم مظلوم فلسطینی شده و انتظار میره با تداوم حملات وحشیانه هوایی و به احتمال خیلی زیاد حمله زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه این تلفات افزایش شدیدی پیدا کنه. نکته ای که به هر حال وجود داره این هست که برخی از ناظران از حمله طوفان اقصا به مسابقه 11 سپتامبر برای رژیم صهیونیستی یاد میکنن که پایه‌های و شالوده های امنیتی سیاسی اون رو به شدت زیر سوال و مورد تردید قرار داده و این مسئله فکر نمی کنم اغراق‌آمیز باشه که به رغم اینکه رژیم صهیونیستی دارای دستگاه های قوی امنیت داخلی و امنیت خارجی هست و ادعا میکنه کوچکترین تحرکات رو زیر نظر داره، اما اینکه در مقابل این حملات به طور آشکار دچار وادادگی شده و صحنه های عجیبی آفریده شده از فرار شهرک نشینان از شهرک ها به سمت بیابان و اینها، این چیزیه که هیمنه و یا تصویر شکست ناپذیری اسرائیل رو هم در سطح داخل فلسطین اشغالی، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی به شدت خدشه وارد کرده. نکته دیگر هم این هستش که مسلماً این حقوق این عملیات بر روند روابط عادی سازی بین اسرائیل و کشورهای عربی تأثیر میگذاره و کما شاهد این بودیم حتی همون کشورهای مانند عربستان سعودی یا قطر و امثال اینها هم در بیانیه‌هایی که صادر کردن بر این نکته تاکید کردن که رژیم صهیونیستی با سیاست‌ها و اقداماتی که انجام داده مسبب اصلی وقوع در واقع این حمله هست. از سوی دیگر حامیان سنتی رژیم صهیونیستی هم از غربی‌ها به ویژه آمریکا همون موضع قبلی خودشون مبنی بر محکوم کردن این حمله و حمایت کامل از رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفتن و آمریکایی‌ها یعنی دولت بایدن اعلام کرد که 400 میلیون دلار کمک فوری دستیاتی در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد. به هر حال واقعیتی که قابل کتمان نیست این هست که عملیات طوفان الاقصا معادلات قبلی رو تغییر داده و پیشبینی میکنم علاوه بر این که وقوع این حمله باعث تغییرات اساسی و عمده ای در سیاست داخلی اسرائیل خواهد شد و به احتمال قوی نتانیاهو موضعش و موقعیتش به شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت، در سوی دیگر هم کشورهای عربی به ویژه ناچار خواهند بود که به این معادلات جدید توجه کنند و به ویژه در بحث عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تجدید نظرهای اساسی صورت بدن، ضمن اینکه عنصر مقاومت و شاخص مقاومت و مؤلفه مقاومت در معادلات منطقه به طور آشکار نقش چشمگیری را ایفا کرد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
بله، تحلیل دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را شنیدید درباره طوفان الاقصا، بزرگترین غافلگیری نظامی اسرائیل. آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان نشان می دهند که در سال روان هجری خورشیدی میزان داد و ستد افغانستان با کشورهای آسیای میانه یعنی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان افزایش یافته، اما این داد و ستد با پاکستان کاهش یافته است. در ارتباط با وضعیت تجارت بین افغانستان و پاکستان گفتگوی همکارم آصف شینواری با مخلص احمد تاجر افغانستانی آماده پخش است.
محترم دکتر مخلص احمد، تجار و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، اول تشکر میکنیم که برای ما فرصت دادین تا صحبتای با شما داشته باشیم و میخوایم پرسش اول خودم مطرح بکنیم. در حال حاضر با توجه به مناسبات بین کشورهای افغانستان و پاکستان، تجارت بین این دو کشور در چه حالت قرار دارد؟
تشکر. صدور حکم و یا اصاره حکومت پاکستان بالای انتقال و اموال ترانزیتی در بندر کراچی که مربوط تجار افغان میشه که 10% تکس و 100% بانک گارانتی و در پهلویش که از بالای 212 اقلام اینا کس بندش آوازه کردن، ای خودش یک تاثیر منفی بالای جامعه تجاری افغان داره که اکثر تجارا که از اموال خود تغییر مسیر کردن و در پهلوی از یک از بارگیری را که در کشورهای خارجی که از مزدود ساختن. بخاطر از اینکه یه 3 هفته بدین سو ای پیام ها که از دست به دست می شد و بالاخره از 3 اکتبر به طرف ای ساروک هست و یا ای حکم ای فرمان و مصوبه از طرف وزارت صنعت و تجارت پاکستان صدور شده که فعلا عملی است و ای کس یک مشکل عمده را که از برای جامعه تجاری در بخش ترانزیت کراچی بر افغان ها کس ایجاد کرده.
دکتر صاحب گفته می تانیم که تجارت و تبادله کالا بین افغانستان و پاکستان فعلا در او حالت قرار نداره که قبلا وجود.
بله شما می دانیم قبلا هم گفتم که وقتی که پیام یا مسیج که از برای جامعه تجاری افغانستان و کسانی که از طریق کراچی اینا واردات داشتن متاسفانه اکثرا کس اموال خود تغییر مسیر کردن، بارگیری بند شده است و اموالی که بعد از تاریخ 3 اکتبر در بنادر و در پورتهای کراچی کس تخلیه شدن متاسفانه همو جیدیشان یا ته مرایل گمرکیشان پروسس نمیشه. این خودش تاثیر منفی داره و باعث بندش تجارت کس از مسیر کراچی برای تجارت زمینه مساعد کرده.
دکتر صاحب با توجه به اینکه افغانستان و پاکستان با هم تفاهم نامه ترانزیتی بین‌المللی داره و تفاهم نامه های مختلف هم در بخش بازرگانی وجود داره، اما پاکستان بارها از این تفاهم نامه ها و این توافق نامه ترانزیتی بین‌المللی تخطی میکنه، زیر پا میکنه و مشکلات را برای تاجر افغان ایجاد میکنه. به نظر شما پاکستان به دنبال چی هست؟ آیا میخواد اقتصاد ورشکسته خود از این را تقویت کنه، مشکلات برای تجاره افغان ایجاد کنه، یا کدام اهداف دیگری هم هست که پاکستان در دنبال اون است؟
تفاهم نامه یا قرارداد ترانزیتی و تجارتی ابتا بین افغانستان و پاکستان یک جانبه نبوده، بلکه منافع هر دو کشور و تعهدات هر دو کشور کس درجی تفاهم نامه است. عمل کرد یک جانبه پاکستان خلاف موارد تفاهم نامه ابتا و همچنان خلاف اصول سازمان WTO می باشه که ما بار بار کس خواهش کردیم که در این مورد باید که زمامداران پاکستان و خصوصا وزارت صنعت و تجارتش کس یک تجدید نظر کنه و ای که ای چی هدف هست. ای هرگاه کس مشکلات سیاسی بین دو کشور ایجاد میشه قربانیش کس تجار میشه، قربانیش کس ترانزیت و ترانسپورت و مسائل اقتصادی کس میشه، که باز هم ما از کشور پاکستان تقاضا میکنیم که این منافع ترانزیت تنها برای تاجر افغان نیست، بلکه مردم پاکستان و صنعتکارا و همچنان قوای بشری و دیگر مردم کس هم از کس منافع بدست میبرند.
دکتر صاحب با توجه به وضعیت اخیر مهاجران افغان در پاکستان، وزیر دفاع افغانستان اعلام کرده که تاجران و سرمایه گذاران افغان که در پاکستان سرمایه گذاری کردن سرمایهشان را از او کشور خارج کنه و به کشور برگردانه، ما امنیت سر و مال اونها را تامین میکنیم. آیا امکان هست که تاجران افغانی که در پاکستان سرمایه گذاری کردن و کشور برگردن و برگشتی اونا چقدر تاثیرات مثبت در رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟
بلا شک اگر حکومت پاکستان به می پروگرامی که اینا به پیش گرفتن، به می پالیسی که به پیش گرفتن و می اصارو را که اینا صدور کردن عملا تطبیق کنه، بلا شک کس مجبور میشن هم سرمایه گذار، هم تجار، هم کسایی که با کشور پاکستان صادرات واردات دارد و یا از طریق کشور پاکستان اینا ترانزیت میکنن، اونا مجبور میشوند که دست از کار گرفته و به کشور خود برگردن. و این کار خوبی است که اگر یک تجار افغان، یک سرمایه دار افغان بیاید و وطن خود در کشور خود سرمایه گذاری کنه، این یک دستاورد بزرگ است برای حکومت امارت اسلامی افغانستان.
سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از تکمیل پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت پل خمری ارغندی طی 2 سال آینده خبر داد. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
قرارداد انتقال لین برق 500 کیلو ولت پل خمری ارغندی پس از 2 سال توقف کاری از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با یک شرکت خصوصی در کابل به امضا رسید. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که بر اساس این قرارداد انتقال لین برق 500 کیلوولت از منطقه دشت الوان پلخمری آغاز و تا منطقه ارغندی کابل امتداد می‌یابد و قرار است که کار این پروژه 75 میلیون دلار آمریکایی هزینه بردارد که با تکمیل این پروژه و وصل برق ترکمنستان بخشی از مشکلات برق در کشور حل خواهد شد و همچنان به گفته آقای منصور کار این پروژه در 2 سال آینده تکمیل می شود.
یو داخلی شرکت تا خپل سرمایه گذاری سره د دشت الوان نه د ارغندی تر چوک پورې تقریبا 130 کیلومتر د ځای لار کیږي. دوی به د برېښنا 1500 کیوی لاین راغځي او د دشت الوان تر شبرغانه پورې هغه له یو بلې کمپنۍ سره هغه قرارداد سوی دا هغه هم مخکې ورځو کې اعلان وسو. نو په دې سره ټول سرمایه به تر 50 میلیونه ډالر پورې دوی مصرفوي او دا کار به تقریبا په 2 کالو کې سرته رسوي.
فرهاد محمودی رئیس عمومی انرژی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم میگوید تمامی آمادگی ها برای آغاز این پروژه گرفته شده و در طی 2 سال آینده تکمیل خواهد شد.
ما تا فعلا در افغانستان خطوط لین انتقالی دبر در 500 کیلووات نداریم. خوشبختانه ای اولین پروژه است که توسط امارت اسلامی افغانستان تطبیق و بهره برداری سپرده میشه. این پروژه قبلا در زمان حکومت قبلی شروع شده بود ولی بعد از فتح پروژه دونرا این پروژه را به میولت خود رها کرده رفتن و پروژه نیمه کار مانده بود. این پروژه از دشت خوجالوان ولایت بغلان شروع میشه تا مسیر سبستیشن ارغندی ولایت کابل.
در همین حال امان الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا گفته که با تطبیق این پروژه تمامی مشکلات فعلی برق در کشور حل می شود.
پروژه 500 کیلووات یک از مهمترین پروژه زیربنایی پروژه برق افغانستان است. با تطبیق این پروژه تمامی مشکلات فعلی برق افغانستان که در ولایت های مرکزی است، ولایت های خود پایتخت است، ولایت های مشرقی، ولایت های جنوبی افغانستان انشاءالله حل می شود.
پیش از این هم شرکت برشنا در سال 1395 قرارداد پروژه لین برق 500 کیلووات را از دشت الوان پلخمری الی ارغندی کابل با ارزش 119 میلیون دلار امضا کرده بود، اما این پروژه در آن زمان عملی نشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی ضمن عذرخواهی اعلام کرد که آمار مبنی بر تعداد تلفات زلزله هرات اشتباه است. این وزارتخانه گفته است که به دلیل شرایط اضطراری در ساحه گزارش‌های زد و نقیزی به ما رسیده بود. در همین حال منابع در میان تیم‌های امدادرسان در ساحه گفتند که به صورت تخمینی شمار جانباختگان این رویداد از مرز 1000 تن گذشته. منابع در شفاخانه حوضوی هرات هم اعلام کردند که سردخانه این شفاخانه دیگر شرایط پذیرش اجساد را ندارد. درباره زلزله اخیر در ولایات غربی افغانستان همکارم فیض احمد محمدی گفتگوی داشته با سید اشرف صداد، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام دارم خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و تمام شنوندگان خوب برنامه و رادیوی شما. ببینید، متاسفانه عمق فاجعه به شدت عمیق بوده. صدها نفر کشته شدند، هزارها نفر مجروح هستند و از سرنوشت صدها نفر دیگر هنوز خبری در دست نیست که آیا زنده هستند یا در زیر آوار جان دادند. و این واقعاً این میرسانه که قریجات زیاد متاسفانه در اثر این زلزله ویران شده. حالا تعداد در اولسوالی زندجان مشخص شده که مثلا 9 تا 10 قریه و من فکر میکنم در قریه در جاهای دیگه هم، قریجات دیگه هم در اولسوالی های دیگه متاسفانه از این حادثه، از این زلزله متاثر شدن، متضرر شدن، خانه ها فرو ریخته که با قطع شدن تلفن شاید ممکن نباشه که از همه نقاط دوردست ما اطلاع در دست داشته باشیم و ولایت های همجوار همچنان. ما امیدواریم که همه هموطنان ما از هر راه ممکن به کمک بشتابن و راه کمک رسانی در پیش بگیرن. بدون شک اداره فعلی طالبان توان پاسخگویی به همه خواسته های مردم نداره. متاسفانه مردم به شدت نگران هستن از این که حالا اتفاق افتاده، خانه خود از دست دادن، کاشانه خود از دست دادن، جان اعضای فامیلشان گرفته شده و واقعا می طلبه که پیش از این که ما به طرف سرما میریم یک سازکار مناسبی طرح بشه. ما ماشینری نداریم، فیلم های بسیار وحشتناکی از محل رویداد، از محل زلزله زده رسیده که واقعا پیام بعدی میتونه داشته باشه. تعداد زیادی که ممکنه تا یک شب بتانم زیر آوار زنده بمونم اگر ماشینری نباشه، بولدزر و امکانات دیگه نباشه، اونا جان خود از دست بدن و این واقعا تبعات بعد میتونه روی زندگی مردم بگذاره. به این معنای که اداره طالبان توان پاسخگویی به همه دغدغه‌ها و به همه ابعاد فاجعه نداره و انمی موضوع میتونه آسیب پذیری متاسفانه چند برابر بسازه. خب کشورهایی که میدانیم شما، کشورهایی که از امکانات بسیار وافر برخوردار هستن، در برابر بلایای طبیعی همیشه میبینیم نتونستن پاسخگویی زیادی داشته باشن و ولی افغانستان متاسفانه کدام چیزی نداره. همین کمک های مردمی تا حد در روز نخست و در روز دوم کارساز بوده. وقتی که فاجعه آنقدر عمیق، ما امیدواریم که از همه امکانات کار گرفته بشه. حالا شاید در ادارات مسئول ما امکانات نداشته باشیم، مثلا در اداره ضد حوادث هلال احمر، اما خب در دیگه بخشا ما داریم، در بخشای پلیس اردو در گذشته هم امکانات خوبی وجود داشت. در همچون شرایطی باید همه نیروها جهت داده بشه، همه فرصتها برای نجات مردم در نظر گرفته بشه. وقتی اینا کافی نیست، مسلمن که سازمان های بین المللی باید حضور پیدا کنن، باید کمک کنن، باید درخواست بشه از جامعه جهانی برای کمک رسانی. من نمیدانم که آیا مکاتبات رسمی بین اداره طالبان و سازمان های بین المللی صورت گرفته یا نه جهت دریافت کمک. کشورهای همسایه باید ما بتونیم بسیج بسازیم برای کمک و همکاری. خوشبختانه همیشه همکاری ها نسبت به مردم افغانستان در دشواری هایی که داشتن بوده. ما امیدواریم که یک بار دیگه این کمک ها گسیل ساخته بشه، امکاناتی که سازمان ملل متحد میتونه هماهنگ کنه روی دست گرفته بشه. مسلماً بدون کمک های بین المللی ما نمیتونیم با این مشکل مبارزه کنیم. مشکل بسیار عمیقه، مشکل بسیار بزرگه و شاید سالها طول بکشه تا ابعاد این فاجعه ما بتونیم به درستی بررسی کنیم و نیاسنجی مردم داشته باشیم. خب مشکل دیگه ای که هست، در شرف رسیدن زمستان هستیم. اگر خدای نکرده تصمیمای جدی صورت نگیره و زودتر به این مشکلات رسیدگی نشه، ممکنه در فصل زمستان خیلی از کسانی که جان خود تونستم نجات بدن یا جانشان نجات پیدا کرده از این زلزله، اونا هم در معرض حوادث زمستان قرار بگیرن، چون دیگه مکانی برای زندگی برایشان متاسفانه وجود نداره. بنابراین هم کمک‌های مردمی، هم امکاناتی که خود اداره طالبان در اختیار داره و همچنان در قسمت درخواست کمک‌های جنی باید اقدام جدی صورت بگیره و ما بریم به طرف همکاری همه جانبه، کمک همه جانبه مردم در همه نقاط آسیب پذیر.
خب از دانش شنونده به این ترتیب پایان این مجموعه خبری رسیدیم. آرزوی سلامتی میکنیم برای مجروحین این حادثه و همچنین سلام میکنیم به ارواح اونایی که در این فاجعه جان خود را از دست دادن. تا 7:30 دقیقه به وقت افغانستان.
وقت بخیر باشه همراهان ارجمند. تکرار برنامه رازهای زندگی رو در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌کنیم و مدت 15 دقیقه همراهی بفرمایید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام او که قلم را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزان، بر اسم ادب باز هم سلام عرض میکنیم خدمت شما خوبان نازنین. با قسمت دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز از اهمیت ازدواج و ضرورت آن در سبک زندگی اسلامی با شما خوبان سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، همونطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، غریزی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می‌شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. ازدواج بدون هدف و نسنجیده همانند قرار دادن پایه ساختمان بر زمین سست و لرزان است که مسلماً محل اطمینان بخش برای بنای ساختمان زندگی نخواهد بود. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان با موضوعاتی نظیر کیفیت روابط زناشویی، رضایت زوجین و تأثیر آن بر سلامت خانواده جلب شده است. همینک آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است، بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و ارتقای کیفی آن است. در این زمینه مباحث چون نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی و همچنین مسائل روحی و روانی مورد توجه قرار گرفته است. خوبان همراه، حال سوال این است که چرا ازدواج اهمیت و ضرورت دارد؟ آیا شما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ با کم تأمل در این مورد متوجه خواهید شد که ازدواج در مرحله اول پاسخ به یک نیاز طبیعی و غریزی از راه درست و مشروع است. نیاز جنسی چنان سرکش است که اگر به موقع و از راه درست ارضا نشود، می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد. به طوری که نه تنها جسم بلکه وضعیت روحی و روانی و شخصیتی انسان را تحت تأثیر قرار دهد. در منطق قرآن کریم ازدواج با وجود آورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با مودت و تراوت است. منشأ گرایش مرد و زن و یکدیگر و انس آنها همانا مودت و رحمت است که خداوند بین آنها برقرار کرده و این علاقه و مهر خدایی چیز فراتر از تمایلات غریزی است. ازدواج روان پر التهاب و مضطرب جوان را به ساحل امنیت و آرامش نزدیک می کند و باعث می شود که زن و مرد در کنار هم با نشاط روحی و روانی زندگی مشترک را آغاز کنند. عزیزان، همانطور که می دانید زن و مرد در گوهر اصلی آفرینش یعنی انسانیت دارای هویت مشترک هستند، اما از نظر روانی و جنسیتی با هم تفاوت دارند. البته این مسئله هرگز به معنای عیب و نقص یکی و کمال دیگری نیست. وجود همین تفاوت‌ها میان زن و مرد موجب چرخش امور خانواده و اجتماع می‌شود و می‌تواند راه را برای رسیدن به تعادل مطلوب در جامعه هموار کند. این تمایزات سبب گرایش زن و مرد به هم می‌شود و در این گرایشات زمینه رفع بسیاری از نیازهای آنها فراهم می‌گردد. پیام آفرینش این است که هیچ کدام از مرد و زن امتیازات طبیعی خود را دلیل برتری خود بر دیگری نداند و یا امتیازات طبیعی طرف مقابل را دلیل بر نقصان خود نبیند. زن و مرد هر یک در هویت انسانی خود مستقل هستند، اما در خانواده و در تعامل با یکدیگر وضعیت‌های متفاوت پیدا می‌کنند. در زندگی مشترک طرفین هم باید به هویت انسانی یکدیگر و هم به طبیعت جنسی و روحی متفاوت هم احترام بگذارند. در این صورت هر کس جایگاه خود را به عنوان زن و یا شوهر میپذیرد و آرزو نمی‌کند در جای دیگری باشد. اریک فروم، روانشناس آلمانی، پس از بررسی تفاوت دنیای زن و مرد میگوید زن و مرد می توانند یکدیگر را بفهمند و مکمل هم باشند، ولی هیچگاه نمی توانند مثل هم شوند و این به علت تفاوت هایی است که در وجود آنها نهادینه شده است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. چه خوب است در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای حسینی باشیم و دوباره با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ازدواج در اسلام خیلی مهمه. درجه اهمیتش هم به گونه ایست که وقتی انسان ازدواج میکنه حتی اعمال عبادی او متفاوت میشه. در روایتی داره که رسول خدا فرمودند که رکعتان یسلیهما المتزوج افضل من 70 رکعه یسلیها ازهر. یعنی دو رکعت نمازی که یک انسانی که همسر اختیار کرده اقامه میکنه از 70 رکعت نماز کسی که هنوز همسر اختیار نکرده فضیلتش بیشتره. چرا؟ چون انسان وقتی ازدواج میکنه در پرتو ازدواج و تأمین نیاز غریزه جنسیش به یک آرامش، به یک صفا و به یک آمادگی بالاتر و توفیق افزونتری برای ارتباط گرفتن با خدا نائل میشه. آدمی که ازدواج میکنه در واقع یک نوع زمین سازی برای ارتباط با خدا پیدا کردن میابه. ببینید انسان وقتی ازدواج کرد ایثارگر میشه، از خود گذشته میشه، اصلا به تعبیر بعضی از عرفا مفهوم وحدت رو جور دیگری درک میکنه، یگانگی و همراهی و عشق و محبت و علاقه و مهر و
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
خوبان همراه، بدون تردید بیشتر کشاکش های خانوادگی، بیتفاوتی ها، خانگوریزی ها و بدبینی ها به دلیل فقدان آرامش روانی در کانون خانواده و عدم تأمین نیازهای عاطفی و روانی است. به عبارت فقر عاطفی عامل اصلی این معضلات است. لذا با توجه به این حقیقت می توان گفت که همسران برتر در سبک زندگی اسلامی کسانی هستند که در زندگی خانوادگی از بیشترین آرامش روانی برخوردارند و وجودشان ارزشمندترین منبع رحمت و مودت است. از این رهگذر بیشترین نقش متوجه وجود پرمهر و شخصیت آرام بخش زن است. بنابراین یکی از مهمترین دلایل ازدواج و تشکیل خانواده رسیدن و آرامش روحی و عاطفی است که در کانون گرم خانواده تحقق می‌پذیرد. یکی دیگر از دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج نیاز به رشد و کامل شدن است. عبور از مرحله کودکی و رسیدن به بزرگسالی نیازمند دستیابی به هویت تازه است که در سایه ازدواج و انتخاب همسر پدید می آید. ازدواج این حس را در فرد به وجود می آورد که انسان مستقل است و به مرحله بزرگسالی رسیده است. لذا سعی می کند که نقش خود را به عنوان یک زن و یا شوهر بهتر ایفا کند. دختر و پسر از طریق ازدواج و بسیاری از دلمشغولی‌های دوران تجرد خود پایان می‌دهند و در شرایط جدید سعی می‌کنند تجربیات تازه‌ای به دست آورند. روانشناسان معتقدند که ازدواج روح آشفته و پرتلاطم جوان را آرامش می‌بخشد. این مسئله زمینه‌ای می‌شود تا در سایه آن جوانان با قرار آرامش به سوی مقاصد والاتر و مهمتر پیش بروند. چرا که با امنیت حاصل از ازدواج راه رسیدن به تعادل روحی و روانی در انسان فراهم می شود و این تعادل آدمی را به سوی تلاش ها و فعالیت های سازنده تر سوق می دهد. البته اگر ازدواج موفق و انتخاب صحیح تحقق یافته باشد. خانم دکتر نوابی نژاد روانشناس ایرانی می گوید دختران و پسران پس از دوران بلوغ و در دوران جوانی ضمن آن که در صدد رسیدن و استقلال فکری هستند برای جبران نواقص خود و تأمین نیازهای بیشمار خیش به سوی ازدواج گرایش پیدا می کنند تا با گزینش همسر شایسته موجبات رشد و تکامل خیش را فراهم کنند. هنگامی که فرد در کانون یک زندگی مشترک قرار می گیرد، در سایه انس و الفت و روابط صمیمانه بیشتر احساس مسئولیت می کند. زندگی خود را هدفدار می بیند و از ثمرات کسب و کار و تلاش خود در خانواده بهره می گیرد. دوستان عزیز، حفظ عفت و پاکدامنی از دیگر ضرورت‌های ازدواج است. ازدواج و تأسیس کانون خانواده برای سلامت و امنیت جامعه مفید است و به طور مسلم زمینه ارتکاب جرم و بزهکاری را کاهش می دهد. به همین دلیل است که در آموزه‌های اخلاقی اسلام بر ازدواج تأکید فراوان شده است و در حدیث از پیامبر بزرگ اسلام آمده است که با ازدواج نیمی از دین انسان کامل می شود. استمرار و بقای نسل نیز از دیگر انگیزه‌هایی است که ضرورت ازدواج را در جوامع بشری مطرح می کند. غالب انسان‌ها علاقه دارند که نسل آنها استمرار یابد و فرزندان از خود داشته باشند. البته زنان در این مورد انگیزه قوی تری دارند و آن به خاطر وجود حس مادری در آنهاست. روابط عاطفی میان والدین و فرزندان نشاط بخش و آرامش دهنده روح و روان انسان است و این روابط عاطفی با ازدواج و در درون خانواده شکل می گیرد. عزیزان، آنچه بیان کردیم از جمله دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج بود، اما چه عامل سبب استحکام و دوام خانواده می شود؟ و عبارت چه زمانی می توان گفت که ازدواج موفق صورت گرفته است؟ پژوهشگران می گویند ازدواج موفق ازدواجی است که در سایه آن زن و مرد هر دو مسیر تعالی را طی کنند. مرد نیاز دارد فراسوی شغل و حرفش با عنوان یک انسان از نظر روحی و معنوی رشد کند. زن نیز نیاز دارد که در کنار شریک زندگیش زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی‌های درونی خود را هموار سازد. زن و شوهری که به علایق و تمایلات یکدیگر توجه نشان می‌دهند، در حقیقت یک رابطه عاطفی مستحکم را پایه‌ریزی می‌کنند. اما این هدف میسر نمی‌شود مگر اینکه در انتخاب شریک زندگی دقت و توجه لازم را داشته باشیم. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های مختلف را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در برنامه‌های آینده از آن سخن خواهیم گفت. برنامه امروز تقدیم